شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه در واشنگتن که تخصص ایشان مردم شناسی است، هستیم. جناب آقای دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و با کمال افتخار برای بنده صحبت با رادیو شما.
خیلی سپاسگزاریم و شما مثل همیشه ما رو مورد لطف قرار میدید. جناب دکتر برقعی، میخواستم ازتون سوال کنم که میشه برای شنوندگان عزیز ما نظر خودتون رو در مورد این کاریکاتورها که در جهان سر و صدای بسیاری به پا کرده توضیح بفرمایید؟
این کاریکاتورها میدونید که همونطور که فرمودید این بحث روز جهان شده.
بله.
و در موردش هزاران مطلب از هزاران زاویه مختلف نوشته شده، ولی عمده حرف سر اینه که غرب میگه من آزادی بیان دارم و در آزادی بیانم پیرو اون حق دارم که هر چیزی رو میخوام بگم، و مسلمان ها میخوان آزادی بیان من رو محدود بکنن و بگن که شما به دلیل حساسیتتون به مقدسات به ما میخواد بگید که ما حرفی نزنیم. این با اصل آزادی در تضاد. مسلمان ها از سوی دیگه میگن که آقا حرمت مقدسات به هر مجموعه رو داشتن لازمه. شما میتونید انتقاد بکنید از ادیان رساله، ولی حرمت نگه داشتن یک اصله و ما طبیعتاً نه توهین به پیامبر خودمون و به هیچ پیامبر رو درست نمیدونیم. این دو تا دعواست که توی این قضیه هستش دیگه.
بله.
و من معتقدم یک برداشت دیگری به این قضیه هست. من این که هر دوی این بحثاییست که مال یک دوران قبل از گلوبالیزیشنه. ما وقتی که اصل تاریخمون عوض میشه، معیارهای اخلاقی یا حداقل مصداقهای اون اخلاق هم عوض میشه، همونطور که مصداق قانون هم عوض میشه. با انقلاب مثلا صنعتی به بسیاری از قوانین تعویض شد. امروز هم مثلا شما الان شاهدید که با این مسئله اینترنت مرتبا داره قوانین تعویض میشه که آقا حق امتیاز چیه، به چه شکل هستش و ما چه مسئله میتونیم چاپ بکنیم و نکنیم. قوانین گذشته کارایی خودش رو از دست میده برای اینکه جهان عوض شد. الان ما دوران یک دوران گلوبالیزیشن یا جهانی شدن تون هستیم دیگه. اروپا معنی یک حیات بسته رو نداره. من اجیب جمعی مثالی بزنم تو این زمینه، میگم که مثل که دو نفر در درون خونه خودشون نشستن، این خونه شونم برای خودش یه ساختمان وسط حیات برای خودش، این یکی دوست داره موزیک گوش بده و موزیک به صدای بلند گوش بده، حالا هر نوع موزیک، اون یکی اصلا دوست داره که وسط مدیتیشن بکنه یا در آرامه خلصه خودش بره و با سکوت خودش بره. خب هیچ کدوم به هیچ کدوم نمیتونم بگن چرا این راه رو میده. اگه با اون بره بگید چرا موزیک تو گوش میده، میگه آقا بکر چه چهاردیواری اختیاری. خب درون خودش موزیک میزنه، به این کاری نداره. او هم در درون خونه خودش نشسته آرامشش داره. ولی اگر اینا رو بردارید به دلیلی اینها برن توی آپارتمان بیلدینگ و یه مجموعه مسکونی و آپارتمانی، اینا همسایه بشن اونجا.
بله.
و اون آدم نمیتونه بگه آقا من موزیکم رو میتونم هر صدای خواستم گوشتم، هر موسیقی خواستم گوش بدم، چون دیگه دیوارها مانع انتقال صدا نیستن، هم نزدیک هست. اون یکی هم نمیتونه بگه سکوت موسیقی رو در اون خونه فضا نگه دارید برای اینکه من میخوام مدیتیشن بکنم.
بله.
کل اون رابطه چهار دیواری اختیاری به هم میخوره به این شکل. شما در یک شرایط دیگری و در این شرایط دیگه باید نظام قانونی و یا نظام رفتاری دیگری داشته باشید. حالا الان هست گلوبالیزیشن یه موقع اروپا فرهنگ اروپا داشت و این حرفی که چیز زده بود این سردبیر نشریه مال بلنه و کلوپه شو نکنم، ایشون گفته بود که واسه سوال کرده بودن که چرا شما این مسئله کارتون ها را آزاد میدونید ولی کن هولوکاست را که صرف بزنه علیهش اون رو جرم میشنسید بعد به زندان. اون میگه که اگر یک کشور اسلامی کاریکاتور رو چاپ بکنه در اونجا باید تنبیه بشه و اگر در کشور ما اگر کسی علیه هولوکاست چیزی بگه طبق اون باید تنبیه بشه. میبینی این حرف مال اون دوران قبل از گلوبالیزیشنه. الان بخش وسیعی از مردم آلمان، دانمارک، انگلیس مسلمان ها هستن، مهاجرین از کشورهای دیگر که به اینجا اومدن. این گلوبالیزیشن رو حالا هر دلیل اروپا و غرب منافع اقتصادی سیاسی ایجاب میکرده گلوبالیزیشن رو کنه، این عوارض گلوبالیزیشن هست. مهاجرت بخش عظیمی از مردم از منطقه دیگری از جهان به اروپا. الان هم اینا دیگه شدن سیتیزن اونجا. این مسئله فرانسه یادتونه که اون شلوغی که جمع قرب شده بود، خب اینا همه شهروندان درست الجزیره ای نمیدونم سومالی چوپی با اصلی بودیم ولی الان اینها ساکن طبعه و شهروند فرانسه هستند.
بله.
اون فضای بسته وجود نداره. یک از این طرف هم اینجوره که این نیست که شما کسی که در اینترنت می نویسه یا یه مجله در دانمارک در میاره او فقط طرف خطابش مردم دانمارکه.
بله.
خود این آدم که ناشر این به حساب نشریه خود او میگه، میگه من دیدم که یه سری نشریه یه لندس پست اگه من شد نکنم، ایشون میگه که من دیدم که بعضی از موزه ها و دلزاریک خود سانسوری میکنن و نمیخوان به خاطر که مسلمان های ساکنشون ناراحت بشن یا مسلمان های ناراحت بشن، من به این نکرستم که من یه مسابقه بذارم و این کارتون ها رو چاپ بکنم و اون سابقه رو بروشم و این کاریکاتور ها رو چاپ کردم. بنابراین ایشون دیگه نمیخواست که فقط جواب به مردم دانمارک بده، چون میدونست که این رو داره چاپ میکنه برای دنیا و میخواد پیامش رو به دنیا برسونه. بنابراین ما در اون دوران مثل رفتن درون آپارتمان دیگه معنی آزادی چهار دیواری اختیاری دیگه معنی نداره. ما چهار دیواری اروپا نداریم که بگیم چهار دیواری اختیاری. در این چهار دیواری الان دیگه یه مجموعه دست اروپایی زندگی نمی کنه، دانمارکی زندگی نمی کنه، الان از سایر نقاط جهان در اونجا زندگی می کنن، طبعی اونجا و طبق قوانین خود اونجا هم به صاحب حقوق مساوی دارد. از یه سو، از سوی دیگه همین الان صحبت که من با شما با هم می کنیم این محدود با امریکا که نیست که الان صدایشون میره روی اینترنت، تو استرالیا میتونن ببینن، توی مکزیک هم میتونن ببینن، توی ایران هم میتونن ببینن، توی عراق هم میتونن ببینن.
بله.
بنابراین دیگه اصلا مرز چهار دیواری اختیاری از بین رفته. بنابراین با مسئله قانونی که یعنی اون دو نظام قبلی که اون یکی میگه که چهار دیواری اختیاری قانون آزادی بیان من برای اینکه من سنت این رو دارم در دانمارک که میتوانم همه مقدساتم رو نسخه بکنم، در دانمارک ایرادی نداره و در کشورهای دیگر اروپایی همین ادعا رو میکنن. این مال دوران قبل از گلوبالیزیشنه.
بله.
و مسلمان هم نمیتونه بگه که آقا من حرمت رو به همون شکلی که در جامعه قدیم من مرسوم بوده که نام پیغمبره که میگه حتما پسترشون که صلی الله علیه و آله و با اون ذکر احترام جهان جهان باید با این شکل احترام از پیغمبر صحبت کنه، اونم نمیتونه این رو بگه.
بله.
بنابراین مثل اینه که تو پارتم آدم باید یه مرزی پیدا کنن با هم زندگی. حالا برمیگیره به اون مسئله دو نفری که در دوران این آپارتمان اومدن، یعنی دیگه به دوران گلوبالیزیشن اومدن، اینا سه تا راه میتونن انتخاب کنن یا سه چیزی بگیر تا موقع او بلند رادیوشو بلند بکنه، اونم فوش بده و بیا با این دعوا بکنه تا به امید که یکی زوریش برسن یکی دیگه خفه کنه. یه راه هست تو مسئله، یه راه دوم اینه که میان راهی که قرار برمیکن، یعنی امنیت قانونی، میگیم قانون بیاد حدود هر کدوم ماها رو معین بکنه، اگر از قانون تخلف کردیم میرم به پلیس شکایت میکنم، چه اون که بگه این صدای رادیوشو بلند کرده، چه اون که اون میگه آقا هی میاد در میزنه به من و میگه من چرا موزیک گوش میدم. قانون باید تعیین بکنه من چه ساعتهایی میتونم به موزیک گوش بدم، با چه بلندی میتونم گوش بدم و چه نوع موزیکی. او هم قانون باید تعیین بکنه که تا چه حدی باید همسرش رو تحمل بکنه. تو
بله.
این مسئله دومیش که یک راه سوم، یه راه همزیستی مسلمت آمیزه و همین که دو همسایه با هم یه نوعی مثل دو انسان متمدن، مثل دو انسان خوب با هم گفتگو کنن. بالاخره ما با هم همسایه، تو ملاحظه منو بکن، من هم ملاحظه تو رو میکنم و به یه نوعی با هم رابطه برقرار بکن. این دومی، حالا چرا راه دوم و راه سوم کدوم انتخاب میشه؟ راه دوم بر معنای یعنی اون که مسئله قانونی رو مطرح میکنه اینه، این باوری به این نداره که با همسایه‌اش میتونه یه نوع رابطه انسانی منطقی پیدا کنه. بنابراین چون این رابطه نداره، یک هر کدوم حد اکثر منافع خودش رو میخواد، یعنی اون که میخواد موزیک گوش بده میخواد بیشترین ساعتی که زورش میرسه قانون رو قانع بکنه از اون بیشترین ساعت استفاده کنه، او یکی هم میخواد که حد اکثر استفاده رو قانون بکنه که این کمترین ساعت رو استفاده بکنه، یعنی در حقیقت مثل اون حالت ستیز اولیه است ولی برونه. اروپا عمدتاً این راه رو میده به دلیل چیز، حالا اجازه این بگم، این همزیستی مسالمت‌آمیز در چرا اروپا این راه رو نمیره و اینقدر به مسئله قانونی تکیه میکنه، این یه نکته بسیار بسیار اساسی و مهمه. اروپا در رشد فرهنگی خودش یک جامعه به حساب در انزوایی بوده، اطلاعاتش از جهان به طور تاریخی محدود بوده، فقط به مربوط به همین 500-600 سال اخیر هست و به خصوص بعد از اون دوران قرون وسطا این در درون خودش جامعه محدود شده بوده.
بله.
ما میبینید که اینها صحبت بر سر این میکنن که آمریکا رو کشف کردن، مارکوپولو میگه چین رو کشف کرده، چینی که 5000 سال قبل ازشون وجود داشته ایشون کشف میکنه.
بله.
وقتی که میگن خاور، مثلا ما الان میگیم خاورمیانه، خاور دور، خاور نزدیک، درست؟
بله.
شرق کجا؟ این محوریت در اروپا بود. اروپا مثلا خودشون هم این رو قبول دارن که غرب عمدتاً که از اروپا آغاز میشه با آمریکا میاد بسیار خودمدار و خودمرکزه، به همین علت هم به آسانی معتقد بوده که اون حق رو داره. ادیان هم در اینجا یه دین که بیشتر نبوده که
بله.
عمدتاً این دینی که وجود داشته اینجا اروپایی چیز بود، دین مسیحی بوده دیگه، به همین علت دین زائده او به نام یهودیت که در اینجا بوده میگیم در طول تاریخ مرتب قتل عام شده، یک بار نیست،
بله.
بازی ها نیست، این در طول تاریخ مرتبا در اسپانیا و در بزرگ مرتب تکرار شده، برای اینکه اینا با دین دیگری آشنایی نداشتن. اصلا تا همین 40-50 سال قبل آمریکا اصلا نمی‌دونست اسلام کجاست. در همین اون نیشن آف اسلام درست شد در این چیزیه.
بله بله.
بازارش هم گرفت و که گفتش که خدای من سرده، پیغمبرم هم الیجاه محمده یا آلیجاه محمده، و این پیغمبر اومده دین آورده اونام دین اسلام. اینجا مردم شدیش که اطلاع نداشت، دکونش هم گرفت و تا بعد که مارک آمد شد به اروپا و فهمه که این مسئله چیزی درستی نداره. این در فرهنگ غربی جا افتاده. یه نمونه دیگرش اینه، شما نگاه میکنید هر یک از اقوام مهاجم در طول تاریخ بعد که یه سرزمین رو فتح میکردن، جز اون ملت و جز اون فرهنگ میشدن، خورده خورده تحلیل میرفتن. مثلا اعراب وقتی که میرن به اسپانیا دیگه میشن جز به مردم اسپانیا، که الان هم همه این آثاری که ما در اسپانیا دارید جز ترک ها وقتی که میان منطقه ما ایران و اینجا رو میگیرند، دیگه ما ترک ها به عنوان ترک مهاجم نداریم، جز به اونجا میشن.
بله.
مغول ها وقتی که میان در ایران یا در چین یا در هند، دیگه مغول باقی نمیمونن، اینا میشن مردم اون جامعه، هر میشدن در درون اون جامعه و میخواستن که این مسئله اتفاق بیفته. ما الان دوران مغول ها رو بعد از دوره اولش بگیر با باقی جز سلسله های پادشاهی ما دیگه.
بله.
این با هم قاطی شدن ما هستش با هم. در این معمول بوده در این بخش از جهان. غربی ها وقتی مثلا رفتن با آفریقا شامل یه هیچ قاطی نشدن.
بله.
یا مجموعه جدا خودشون داشتن، سفیدپوستا جمعیت خودشون داشتن، هیچ وقت با سیاه‌پوستا ازدواج نمی‌کردن و قاطی نمی‌شدن و همیشه به صورت مجزا باقی می‌موندن. عمدتاً اینا مثلا تا ایران می‌مدن، در هر جایی می‌رفتن، در فیلیپین می‌رفتن، در ایران که فتح نشد، برای کشورهایی که فتح شده اینا همه یک محله خودشون داشتن، در درون خودشون قاطی می‌شدن و هرگز به درون مردمشون اون مجموعه نمی‌رفتن. بنابراین به طور سنتی در چون فرهنگ چی دیرپا، هر سای فرهنگی نه یه روزه میاد و نه یه روزه میره.
بله.
عرب عمدتاً فرهنگ و سنت آمیزش با فرهنگ های دیگر رو نداشته و عمدتاً این بوده که خودش رو حق و محور میدیده و همه چیز رو پیرامون خودش میدیده، بدون رو دروازی خودش رو قوم برتر میدونسته و مابقی رو هر آن کسی بوده از وحشی میدونسته.
بله.
میگه چینی ها بیعقلن، وحشی هن، و فرانده ایرانی ها وحشی هن، عرب وحشی هن، این تصور عام بوده در اینجا. بنابراین وقتی که شروع کرده با دیگر نقاط جهان رابطه تراز پیدا کرده در دوران و بعد از این الان، چون باور نداره در فرهنگش به همزیستی با دیگران، اومده قوانین رو وضع کرده و گفته با اون شیوهی که بهتون عرض کردم، امنیت قانونی، این مرز من اون مرز تو، به این شکل با هم کار بکنیم.
بله.
و این همینی که اینا در غرب هم میگن که صحبت بحثت این که آقا شما اگه مسلمان قانون از این تمایت میکنه و میری روی مسئول قانونی، ولی در عمق این جامعه باور به اون مسئله احترام به اون مجموعه نیست. به همه لطف هر جا که شما از این نظام های دولتی و قانونی میان کنار و میرسید به بدنه مردم، شما میبینید که این مسئله خیلی خوب چیز داره.
بله.
خودشو نشون میده.
بله.
مثلا این اوانجلیکا نمونه خوبشه دیگه، چون به مردم نزدیک‌تر هستن و خواسته ها مردم اینا بازگو میکنن. شما مثلا میبینید که این آقای پتراپسون و اون مجموعه راجع به حضرت محمد چیزهایی رو صریحا در رادیو تلویزیون نمیگن.
بله.
بهشون نمیدونم متجاوزه به دخترهاست و زنبازه و نمیتونم هر چی که هرشون برمیاد میگن دیگه. و تا هم یکی باشون مخالفه میگه آقا باید ترور بکنه، باید از بین ببری، یعنی اون جاهایی که شما حرف ها رو میشنوید. بنابراین در اینجا در سطح قانونی، در سطح نهادهای کنترل جامعه قانون حاکم شده.
بله.
در سطح مردم این مسئله پذیرش حقی همزیست مسالمت آمیز معنی نداره. مثل همون دو همسایه هستن که معتقد نیستن که با هم میتونن مسالمت آمیزیست بکنن، بنابراین یه پاسبان باید اینجا باشه که اینا رو پاسداری میکنن. در شرق این مفهوم اصلا جا نیفتاده بین ما که ما که سیستم قاقام اولا حق یه مسئله است که مربوط به دوران مدرنه. نظام هایی دیگه حق نداریم، چون مسئله حکومت هم که استعدادی بوده بنابراین قانون هم نداشت. حالا در طول این سالها حکومت قانون که در کشور در این مناطق ما نبوده که این مسئله رو بگیم قانون حکومت، از یک سو. از یه سوی دیگه اینکه همه ادیان بزرگ هم تو شرق پیدا شدند و پیروان همین ادیان در اینجا زندگی میکنن دیگه، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی چه بودایی چه هندو، همه این مذاهب بزرگ دنیا مال شرقه.
بله
مذهب هم میدونید یه چیزیست که مردم راجبش خیلی حساسن. بله. همه ابعاد زندگی تو در بر میگیره. بعد اگر به شما بگم یه توهین به ثروت شما، لباس شما، حتی به شهر شما بکنم، یه مقدار شما رو عصبانی میکنه، به خانواده شما یه مقدار شما رو عصبانی میکنه. ولی مذهب که همه ابعاد زندگیتون در نظر میگیره و ببینید وقتی که هویت شما میشه، تماس با این خیلی خیلی سنگین و سخته. برای شما در شهر این مسئله است، مذاهب رو دارید، پیروان مذاهب کنار هم میخواستن زندگی بکنن، نظام قانونی هم نبوده که این اصلا قانونمندی یه مسئله جدید. بنابراین اونجا مسئله اینو اخلاق ما زیست مسالمت آمیز شده گفته، یعنی در درون جامعه ناامید از حکومت ها یا بدون عمل کرده حکومت ها این مسئله همزیستی و مسالمت آمیز معنی گرفته. شما در زندگی روزمره تو دید مرتب میگن آقا مردم حتی کوچه بازار هم میگن جنگ هفته و دو ملت همه را عزمنه، ایسا به دین خود، موسا به دین خود. توی فرهنگ ما جا افتاده این داستان های این گونه، صدها داستان اینجوری داره دیگه. این داستان معروف مولانا اون فیل رو که به خاطرتون هست دیگه.
بله
گفتن فیل چیه و آدم هایی که تو اتاق بودن یکی پاش لمس کرده یکی دماغش لمس کرده یکی هر کسی هر جای رو لمس کرده و فیل رو برای مبنا توضیح داد. میدونی این داستان مال مولانا نیست دیگه، این داستان مال هنده.
بله
از هند اومده به این طرف.
درست.
یعنی این مسئله مماشات تسالوغ، اگر اونجا صحبت از قانون میکنیم اینجا صحبت در تساهل و تسامح، یک نوع مدارای با هم دیگه.
بله.
ما الان میبینیم یهودی ها بعد از که ما معمولا در ایران حتی یهودی هم زیاد نمیگیم، معمولا محترمتر میگیم کلیمی.
بله.
اینا بعد از که الان رفتن اسرائیل بر مبنای گزارشات خود رادیو اسرائیل حرفا، اینا همه اشتیاق اکثرشون اشتیاق بازگشتی به ایران دارن.
بله.
و خودشون اول ایرانی میدونن. احتمالا شما تو دوستاتون بسیار یهودی دارید که من تا وقتی صحبت میکنم تو چند سال من که باشم زندگی میکنم نمیدونید که اینا کلیمی هستن.
بله.
چون مثلا میگه به حضرت عباس یا چقدر فرامنه شما میشه که ایام عاشورا مثلا چیز میکنن نظر میکنن، نظر مراسل میکنن.
بله چقدر نظری ها رو میخورن تازه
چی؟
میگم چقدر نظری ها رو میخورن به عنوان شفا.
آره نظری میخورن به عنوان شفا. و این شما این چیز رو دارید الان اتفاقا پنج روز بود که چند روز پیش من یه مصاحبه رو NPR گوش میدادم با پنج نفر کلیمی ایرانی، دو تا درون ایران بودن اگه شما نکنم، دو تا اسرائیل بودن و یک نفرشون هم در اروپا بود.
بله.
هر پنج تای با یه چیز که با هم مشترک بودن، میگفتم ما اول ایرانی هستیم و بعد یهودی.
بله.
این بی جهت نیست که این نفرت وجود داره. بذار من از نهایت حساب انتهای خط بگم، یعنی بهایی ها. بهایی در جامعه ما هرگز از سوی نیروهای هیچ نیروی مذهبی ما به عنوان یک دین مورد قبول قرار نگیرد. همیشه فکر کردن که اینها آلت درست بیگانن و دین نیست هستن. اونا رد کردن.
بله.
حکومت همون هم که همه زدن تو سرش گردن و که قطعه همشون کردن در زمان امیرکبیر و ناصرالدین شاه و بعد از اونم که همیشه مورد ولی در این حال همین جامعه، نه حکومت، نه مذهب، جامعه به دلیل فرهنگ مدارایی که داشت، بهایی ها رو وقتی که در جوامع دو محلشون زندگی میکردند کسی آزارشون نمیداد.
بله.
مردم آزارشون نمیداد. من بارها و بارها در شهرهای مختلف و روستاهای مختلف دیدم، مثل محمد خره کنار قزوین و این مجرد، حتی ابرقو که بعد درشون مسئول پیش اومد، اینا با هم زیست میکردن، با هم سروش اصلا زن میدادن، زن میگرفتن. خیلی معمول شما تو من چندین نفر از دوستارا میشستم، نه شما میشستید نه تو، مثلا مادرشون بهایی، پدرشون مسلمانه.
بله بسیار.
شما خیلی معمول اینا با هم اصلا زندگی کردن مثلا نداشتن.
بله.
تا یه عامل بیرونی، یک آدم متعصب مذهبی اومده اونجا و تحریک داده.
بله. بله.
مثل در ابرقو و جنگ آغاز کرده، اون یه مسئله دیگری است. ولی مردم عمدتاً، من اینجا پدر یکی از دوستانم اومده بود اینجا، ما تو بروکت زندگی میکنن، بهایی هستن، بعد همه علم شنگه ها بر در میگرش شکل آقا شما اونجا بمونید اینجا میرید اونجا، پدر که دارم گفت نه آقا من کس کاری بکنم نداره که، فقط دولت و یه بخش خاص کار میشن، اول انقلاب مثلا بوده و نتوندن، من اونه کار ندارم، دولت تو سر تو میزنه تو سر منم میزنه، من با مردم مشکلی ندارم و در اونجا راحتم بیام اینجا، من زبارم نمیدونم فلان نمیکنم سربار بچم بشم که چی بشم تو.
بله بله کاملا.
یعنی میخوام اینگم این در افراطی ترین شکل ممکنش، حالا در مورد مثلا حرامانی که ما اصلا مسئله نداریم توش، من نمیخوام بگم که حقوق مساوی پیدا کردن دارم، نمیخوام این رو بگم.
بله.
ولی
کاملا. کاملا.
شما با شرایط تاریخی نگاه بکنید، بخیر این جامعه که اکثرشون بی سواد هستند یا بودند و به دوران مدرن هنوز گام نداشتند و همه این مسئول هست، این مسئول اخلاقی باعث میشه که اینها بتونن در کنار هم زیست کنند. ما احترام ارامنه رو داشته باشیم، ما احترام ارامنه احترام ما رو داشته باشیم.
بله.
داستانامونم این مرتبن شما میبینید که مثلا داستان شیخ صنعان، مثلا دختر معشوقه شیخ صنعانی که عاشق دخترشه، که اون دختر این رو به همه بسیار عشق او رو به مقامات عالی رسوند، یک دختر ترساست.
بله.
و برای این خیلی سنت تاریخی این جوامع یاد گرفتن کنار هم زیست کنن. الان مثلا در عراق میخوندم این دفعه همین ایام عاشورا، و من خیلی جالب بود که مسیحی ها آشنازی درست میکنن.
بله.
و خب این احترامیست که احترام های متقابل، یعنی شرق بر مبنای اخلاق، یک اصل اخلاقی با حول تسامح و مدارا به یک همزیستی مسلمت ها مجرسیده، این در درون جامعه درونی شده، در فرهنگ جامعه. خب بنابراین بدون وجود دولتی که حق رو بده و قانون رو بده، این اصل اخلاقی باعث شده که در لبنان کوچولو، مگه لبنان چقدر جاست؟
بله.
18 مذهب کنار هم زندگی میکنن، که از این 18 مذهب مثلا شما تصور بکنید دو تا شما عرض کنن، یکی شیعه هست یکی یزیدیونه.
بله.
خب بین یزیدی و شیعه اصلا پنبه و آتش هم دیگه.
بله کاملا.
کنار هم، ولی خب با هم دارن زیست میکنن، مارونیا هستن اونجا و غیرزالک با هم دارن زیست میکنن، در درون ایران هم با هم زیست کردن. حالا من بنابراین نتیجه که میخوام بگیرن اینه.
جابرقی در تایید نظراتتون، من خودم بارها و بارها شاهد بودم که خانواده‌های مسلمانی که تا حد زیادی هم معتقد به شاعر مذهبی بودن و رعایت میکردن، وقتی نذری میپختند یا قربانی داشتن، بدون هیچگونه تمایز یا ملاحظه‌ای به در خونه همسایگان مسیحی، کلیمی یا باهاییشون میرفتن و با اونها تقسیم میکردن.
من خودم به خاطر براتون بگم، خب پدر من خیلی اعتقاد مذهبی شدید داشت، اون موقع جوانیشون کار در کار تجارت کتیرا بود.
بله.
و اینکه کتیرا هم مقدار جدیش دست کلیمی ها بود.
بله. بله.
من هم خیلی بچه مذهبی بودم و یه روزی با پدرم رفته بودم تو مغازه یکی از همین کله تجار شریک با بگیم شریک طرف صاحب با برای همین مسئله انگور آوردن، انگور شستن آوردن که اون تابستان بود انگور با.
بله.
من احتیاج کردم خب بودم اینا کلیمیه رو نچستم و نخوردم و مناجه کنم برای که اومدیم بیرون گم پدرم خیلی عصبانی بعد من گشتم که چرا انگور نخورد گفتم آدم خب اینا کلیمیه رو یهودی بودن گفتش که اینها که نجسه اینه نیستن که اهل کتاب هم فقط نجسی شدید که مثلا چون مشروب مثلا میخورن اون نجس پاکی رو مراحت نمی کنن از اون مورد میشن نجس ولی ما واقعی همه نجس هستن قابل اطلاب هم بعدم اون انگور توجه نکرد یک قبل از اینکه بیاره جلوی تو انگور گرفت زیر شیر آب گفتم که چرا این کار رو گفت او به خاطر این توجه این مسئله فرهنگی تو اون انگور رو شد در اون موقع
بله
نجس نباشه و تو در اثر عدم آگاهی و تعصب دون انگور رو نخوردی و این چه توهینی بود و من مجبور کرد که برگردم به نوع عذرخواهی بکنم
بخواه
من ناتار شدم برگشتم خورونه نمیشد رفایی کنم دیگه
بعد
رفتم پر اونا گفتم که رسید ببخشید من خیلی دلم خواست انگور بخواهی و اون نمیشد میشه داره انگور من بدید خب که اونم خندیدن چون اونا هم متوجه شدن که خب من رو یک چیز دیگه به خطام آگاه کردم.
بله.
کنار هم زندگی میکنم سر چارس کوچیک تهران شما یادتون باشه
بله
محل یهودی ها بود معلوم مسلمان سر زورم میرفتم با هم دیگه زندگیشون رو میکردن با هم دیگه
بله
یعنی اون اصل اخلاقی در اونجا بود حالا در جهان امروز ما کدوم میکن دو راه رو بریم این سوالیست که ما قابل روشن فکران ما زیاده
بله
هی میگن قانون هی میگن که آقا اگه قانون بذاریم اگه قانون بذاریم فکر میکنم ضرب راه ضرب راه درستیه من معتقدم مسئله قانون در این زمینه کار نمیکنه مفید هستیم ولی زیاد کار نمیکنه به چند دلیل یکی اینکه شما به یک قانون جهانی احتیاج دارید چون الان بحث گلوبالیزیشن که گفتیم دیگه چیز که نیست که این قانون که شامل کشور اینترنت همه جا میره بنابراین شما به قوانین عمومی احتیاج دارید یه قانون عمومی دوم اینه که شما قانون هر شکلی بنویسید فهم قانون به دست قاضیه
بله
اون شما میگید که مثلا فحاشی نکنه فحاشی چیست این بسته اون که کدوم قاضی داره نگاه میکنه قاضی هم تابع شرایط زمان و مکانشه بنابراین شما میباید یه دادگاه بین المللی درست بکنید که مورد قبول تمام کشورهای درگیر باشه یک قانون بین المللی هم باشه تا یک حکم بین المللی انجام بشه این میدونی تعویق محاله
بله
معلوم نیست که حالا که این عملی بشه تازه اون وقت در این موضوعات به این حساسی واقعا قانون کار آنچنان نداره همینطور که شما الان مثلا میدید در همه جا رو دعوه ها رو میبرید به مقابل قانون معمولا مال خانواده و این چیزهای حساس رو میبرید سعی میکنید که با دعوه در دادگاه خانواده به نوعی با کت خودمانشی تا حد ممکن حل بکنید آخرش برد در که اگه من شما من چک علیه برای شما کشیده باشم و چه که بیمحل کشیده بشم دیگه اینجا جای کت خودم هرشیست قانون در اونجا میتونه وارد شه ولی گلاتی زن شوهر سعی میکنه یا پچه و پدر و مادر تا حد ممکن قانون وارد نشه مگر ضرورت نهایی باشه
بله
بنابرای دمار دین هم این که اولا ما قوانه وجود نداره ثانیه هم که قوانه وجود داشته باشه در این مورد این مسائل به این حساسی عمدتا قانون کار نداره ولی قانون خوبه یه ضوابط رو تا یه حدودی منع کنه اینجاست که باید فرد بپذیره که اون سیستم اخلاقی شرق بهش کمک فراوان میتونه بکنه
بله.
با این طریق اون بعد از خودمداریش دست برداره یارو در دانمارک یا در آلمان یا هر جا نگه آقا من آزادیمه با این شکل اگه تو آزادی خب منم آزادم چجوری دعوا کنم بعد نمیتونی به من بگی که چجوری دعوا بکنه بعد میگی چرا خشونت میکنی اونم میگه آقا فرهنگ بنده اعتراضاتش بر خشونت استواره این ره به جانم به قول یکی از مبارزین آفریقایی میگفت این سفید پوستا مشکلش موانش که با ما رو با لگد میزنن، بلکه به ما دارم میگن چجوری هم گریه بکن.
بله
بله داد بزن از درد چیز. خب اگه تو میگی من آزادم که هر جوری دلم میخواد عمل کنم بنویسم، اونم میگه من آزادم که هر جوری دلم میخواد خشونت اعتراض بکنم.
بله
این دیگه سر به جایی نمیبره. و اگه تو بگی نخیر آزادی بیان من محترمه، عدم اصل عدم خشونت بنده محترمه، همش میشه بل من محترمه، خب بالا میشه دیگه، اونم قبول نمیکنه تو مسئله. بنابراین این راه واقعا این که جهان امروز در دوران گلوبالیزیشن از شرق اصول اخلاقی رو فرا بگیره و در این حال به سوی منضبط کردن یک سری قوانین هم بره، که این قوانین حداقل نقش آفرین باشه برای بیان یه نوع ضوابطی، هرچند همونطور که اصلا مثل مسئله خانواده و بزرگ حرفا عمدتا این اصل اخلاقی بنیان اصلیشه، غرب بعد از خودمداریش برداره بپذیره که تمدن های دیگه وحشی نیستن، تمدن دیگه از اون کمتر نیستن، اینم که تعارف نده با
بله
باور داشته باشه، مثلا وقت به ارزش به احترامات اونا بر مبنا اصل مسلم و تمیز با هم زندگی بکنن بدون اون اخلاقیات و بدون اون اخلاقیات بنیان بشه، قانون که یک ابزار کوچکی از سری دست اصلا کار کرد نخواهد داشت.
بله
این به حال اون چیز در این مجموعه برادر هم نیست.
جناب آقای من پیش از این که سوال دوم هم مطرح کنم، سوال اولم خواستم بگم آیا این پایه این گونه روش و فرهنگ اصول اخلاقی یا تساهل و تعامل اینو میتونیم بر پایه داشتن فرهنگ های دیرینه بدونیم؟
حتما هم که از کردم این فرهنگ های دیرینه در طول زمان به این نتیجه رسیدن دیگه.
بله.
در طول زمان چون اولا خودمدار نمیتونستن باشن، مثلا شما در خاورمیانه هم افتان داره، هم مسیحیت داره، در یهود داره، اینا با هم کنار هم زیست میکنن. حالا مالا ما که تازه محدود در هند که این مسئله به اوج واقعا فوق العاده است، اونجا ده ها قدم از همه جلوتر هستند، ادیان مختلف در کنار هم زیست کردن، قانون یک نظام قانونی هم که نبوده و هنوز هم زمانش هم نبود که نظام قانونی باشه، بنابراین در کنار هم در طول زمان فرا گرفتن چگونه با احترام همدیگه در کنار همدیگه زیست بکنن. من میخوندم یه دانمارکی که کدومشون بوده که گفت در دانمارک کمدینه میگه که من میتونم روی صحنه تورات رو بذارم روش ادرار بکنم،
بله
ولی به قرآن نمیتونم این کارو بکنم. و ایشون ناراحت شد، من خطاب کنم تو مرد مرض داری که تورات رو بذاری روش ادرار بکنم، از این چه نتیجه میخواد بگیره، این چه مفهومی رو از آزادی بیان میرسونه، اینم شد چه دستاوردی میخواد از این داشته باشی.
بله
آزار بدی که باید حالا انا حسد میخوایی که قرآن نمیتونم بذارم روش 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 مثلا ذات عمل مزخرف بیمعنی احترام به هم دیگه، بنده با شما آزادی بیان دارم و نمیمیشون بیتونم نمیتونم اصلا شما حرف فوش دلم میخواد بدن هنوار رفتار میخوام بکنن. بالاخره ما اگه دو نفر کنار هم بخوان زیست بکنن میبایست ملاحظات هم دیگر بکنم، اون خودخواهی فوق العاده که من آزادی کامل داشته شم هر کار دلم خود کنم خیلی بی‌معنی.
بله جناب آقای، این وجود فرهنگ های کهن و این رسم و روش بسیار محترمانه نشانگر یک فرهنگ انسانی والاست، ولی چه افسوس که بسیاری خرافات و متعصبات این مایه های زیبای فرهنگی رو به هم ریخته، در هم آمیختش و زشتش کرده.
بله و ببینید که اگر این خرافات و این تنگ نظری ها به قدرت دولتی هم مجهز بشه،
بله کاملا
فاجعه میآفرینه. و الان خب دو نمونهش، یکی این بخش خرافات بدونه قدرت مذهب بیشتر عراقه.
بله بله جناب برقی، قبل از این میخواستم یه محبت بکنید، باز در همین قانون خواهی اشاره فرمودید این بحث هولوکاست و همین بحث کاریکاتورها رو، در مورد هولوکاست یه مقداری توضیح بیشتری بفرمایید. بحث دومم به نظرم خیلی مهمتری که باز به اونم بپردازید.
من خود هولوکاست رو غرب با هیچ معیاری غیر قانونی بودن هولوکاست رو نمیتونه توجیه بکنه. من حق دارم، من اگر میتونم قرآن رو زیر سوال ببرم، اگر میتونم تورات ببرم زیر سوال، اگر میتونم سخن رئیس جمهور رو ببرم زیر کار، اگر هر واقعه تاریخی میتونم برم سوال بر نمیتونم ببرم زیر سوال. من میگم نیست آقا، دروغه.
بله
یا نه به این بود نبوده، این شامل اصل آزاده بیان بشه دیگه. ولی حالا در اینجا دو تا کشور، چون دقیقا هم دو کشور هم دیگه ظاهرا آلمان و اتریش هم دیگه،
بله
از بعضی کشور دیگه هم زور میزنن به نوعی، میگم ما به دلیل سوابق تاریخی که داشتیم
بله
و ایراد به این مسئله غیرقانونی میدونیم، هرچند که دولت اسرائیل و خیلی جا سر میکنه که این مسئله رو جهانیش کنه.
بله
ولی در حقیقت اونا میگن آقا، میگن این قابل توجیه در نظام حقوق غرب نیست، ما بر مبنای سنت تاریخمون داریم این کار رو انجام میدیم. بنابراین یک کسی دیگری که در اون کشور نباشه نباید تابع اون قانون باشه. چیز الان زورشون میرسه، مسئله زوره دیگه، برو انگلیس هم میارن مارکه میکنن زندانش میکنن که تو چرا گفتی که هولوکاست به این بود نبوده. این دیگه بخش دومش واقعا داره سوء استفاده سیاسی میشه. ولی وقتی که در آغازش این سوال آغاز کردن و این جوامع هم پذیرفتن به خاطر این اتفاقی که در اینجا افتاده بود و کشتاری که کرده بودن، یعنی گفتن آقا دیگه این مسئله رو نذارید از قبحش کم بشه با طرح کردنش. این در اون بود. حالا این ابزار سیاسی شده، ابزار سیاسی شده، هی میخوام بزنم که سر هر کسی که با مسئله اسرائیل میخواد در این سوال، برای اینکه حالا این تبدیل شده به ابزاری در دست دولت اسرائیل که هی مظلوم نمایی بکنه و هی هر وقتی هر جنایتی میکنه تارش میتازی، میگه آقا تو به من تاختی، به یهودیت تاختی، میگه آقا من به یهودیت نمیتازم، من به تو دارم میتازم.
بله
یهودیت تاختی، به یهودیت تاختی، به هولوکاست تاختی.
بله
لیکن ابعاد سیاسی مش که من الان با آقای خامنه ای میتازم که من به اسلام نمیتازم.
بله بله
اونا میان این مسئله خلط مفصل سیاسیش میکنن روی مسئله هولوکاست،
یعنی عوام فریبی سیاسی.
دقیقا دیگه از اون همینش که من میگم دیگه، اون بخش وقتی که یک نیت خوب وقتی به دست قدرت های سیاسی میافته وقتی بعد دیگه پیدا میکنه، اونو وقت از اون زاویه بشن.
بله از تمام اون نقطه ضعف هاشو و تمام اون تعصبات و خرافات سوء استفاده میشه برای به قدرت در قدرت موندن و سرکوب کردن.
کاملا درست.